سلام، با فایل دیگه ای از سلسله فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. این فایل پنجمین فایل از سلسله فایل های صوتی مرتبط با موضوع یادگیریه. ما قبلا با هم دیگه راجع به یادگیری زیاد حرف زدیم، راجع به مدل ذهنی که میتونه به یادگیری بهتر کمک کنه، راجع به تکنیک ها و نکاتی که میتونه کمک کنه ما بهتر یاد بگیریم و آموخته هامون رو بهتر به کار بگیریم، و الان هم میخوایم راجع به یک موضوع مشخص صحبت کنیم که در آخرین فایل قبلا خدمت شما راجبش صحبت کردم. یادگیری قطعه قطعه در مقابل یادگیری کریستالی. من دفعه پیش برای شما راجب تتریس مثال زدم، احتمالا یادتون هست. این بار میخوام یه مثال کمی متفاوت بزنم که البته ریشش کاملا یکسانه. اون هم پازل درست کردنه. ماها خیلی همون پازل درست کردیم، یا حداقل دیدیم که دیگران درست میکنن. یکی از تفریحاتی که از قدیم وجود داشته الان شاید رایج‌تر هم شده و پازل های 500 تیکه، 1000 تیکه، 2000 تیکه توی خونه خیلی از ماها هست. نمیدونم تا حالا وقت گذاشتید اگر خودتون هم پازل درست نمیکنید، به رفتار یک آدمی که داره پازل درست میکنه و حرفه‌ایه، یعنی زیاد درست کرده، نگاه کردید؟ یه سری الگوهای رفتاری ثابت بین این آدم‌ها وجود داره. معمولا اول تصویر کلی رو نگاه میکنن، میرن رو جعبه پازل نگاه میکنن ببینن کلن این پازل اصلا چیه، چجوریه، ترکیب رنگاش چیه، قرار نهایتا به چه تصویری برسه. تم رنگا خصوصا خیلی براشون مهمه که بدونن حدودا سرمه‌ای زیاده، صورتی زیاده، زرد زیاده، چی کجاست و بحثا اینطوری. و بعدم وقتی که همه قطعات رو میریزن و میخوان شروع کنن پازل سازی، خیلی خیلی دقت میکنن که هر قطعه جدیدی چه رابطه‌ای با قطعات قبلی داره. اگر دارن سرمه ای رو میچینن و یهو دستشون به یه صورتی برسه، سری میزننش کنار، چون الان دارن سرمه ای میچینن. اگر دارن نارنجی ها رو دو سه کنار هم میچینن، یه دونه قرمز بیاد اصلا بهش نگاه نمیکنن، میزننش کنار. میخوان اول یه چند تا تیکه با هم درست کنن، 5 تا قطعه یه جا، 4 تا قطعه یه جا، 6 تا قطعه یه جا، و آروم آروم بعدن میان بقیه قطعات رو در این چیدمان یه جایی قرار میدن. برای کسی که پازل درست میکنه، قطعه ای که قبل و بعدش معلوم نیست هیچ ارزشی نداره. اگه یه قطعه بیاد دستش و ندونه که این رو به قبلی ها میتونه وصل کنه یا نه، یا بعدش به چی وصل میشه، سری میذاردش کنار. جالب اینجاست که برای پازل سازها دو تا قطعه که به هم چسبیدن بیشتر از یک قطعه ارزش داره. سه تا قطعه بیشتر از دو تا قطعه ارزش داره. 5 تا بیشتر از 4 تا. اینها در واقع خوشه خوشه به هم میدن، این قطعات کنار هم میذارن. حالا اگر بخوایم از ادبیات رایجش در زبان انگلیسی استفاده کنیم، کلاستر کلاستر اینها رو درست میکنن. همین که یه جای گوشه‌ای بتونه 5 تا قطعه رو به هم وصل کنه، خوشحاله. چون شانس این که قطعه بعدی هم بتونهش وصل کنه افزایش پیدا میکنه. یه جای دیگه اگر ببینه 7 تا قطعه وصل شده، ذوق میکنه. ولی قطعات جدا براش خاصیتی نداره. خب از اول من اصلا پازل رو میگیرم، 1000 قطعه جداست دیگه. اگه قرار باشه من 1000 قطعه دستم باشه، که با همون جعبه‌ای که روز اول میخرم کاملا یکسانه. پیشنهاد میکنم اگر حوصله داشتید، یه بار یکی از این پازل‌های کوچولو رو، حالا نمیگیم 1000 تیکه و 2000 تیکه، 500 تیکه، 300 تیکه، بگیریم و درست کنیم. توش خیلی زیاد به ما شهود میده. خیلی چیزا یاد میگیریم توش. یادگیری زمینی معمولا از طریق بازی خیلی خوب اتفاق میفته. یادگیری صریح وقتی که من میشینم سر کلاس، وقتی که یه نفر داره به من چیزی مستقیم میگه. حتی حرفایی که بندن و خدمت شما دارم میزنم از جنس یادگیری صریحه، چون مستقیم راجع به موضوع حرف میزنیم. یادگیری زمینی وقتی که فیلم میبینیم اتفاق میفته، وقتی رمان میخونیم اتفاق میفته، وقتی بازی میکنیم اتفاق میفته. پازل میتونه کمک کنه. یه پرانتز اگر بخوام براتون باز بکنم راجع به این یادگیری زمینی، چون خیلی موضوع مهمیه و انشالله یه روز بهش میپردازیم. من یه بار راجع به بازی ریسک داشتم میگفتم، بعضی از دوستان شاید شنیده باشن. بازی ریسک بازیه که حالا در انگلیس بازی میشه، در جاهای دیگه دنیا بازی میشه و حالا ریشه‌های تاریخی جالبی هم داره. خیلی از بچه دبیرستانی‌ها معمولاً بازی میکنن تو خیلی از کشورها. تو ایران هم وارد شده و کمی گرونه. به خاطر همین ما یکی از علایقمونه که در این نزدیک تو متمم راجع به درست کردنش، که چجوری ارزون با نخود لوبیا و کاغذ اینا درستش بکنیم، مطلب منتشر بکنیم و همه بتونن بازی کنن. تو اون بازی آدم نگاه میکرد، میدید که خب آدما دارن منابع جمع میکنن، سعی میکنن از یک کشور به کشور دیگه حمله بکنن، دقت میکنن که کجا دارن فرصتاشون رو حروم میکنن، کجا دارن فرصت سازی میکنن، قلم رو بزرگ کردن خوبه یا بده و اینها. یه لحظه داشتم خودم فکر میکردم، به دوستانم گفتم خب ببین قطعا اونی که داره ریسک بازی میکنه وقتی بزرگ بشه رفتارش با من فرق داره که من مارو پله بازی میکردم. من تو مارو پله یهو همینطوری یاد گرفتم که ببین تاس میریزی زور میزنی، هی میری پله بالا، یهو میری تو دهن مار، دوباره میافتی همون جایی که قبلا بودی. اون مارو پله یه کلاس درس زمینی برای ما بود که دو تا نکته داشت. یکیش این که این مسیر بازی رو از خونه اول به ترتیب نمیری جلو، یه جاهایی برات پله گذاشتن یهو میپری بالا. خب من بزرگ شدم، به جای پله دنبال پارتی گشتم، به جای پله دنبال پول گشتم. و بعد یه چیز دیگه هم یادم میده، این که ببین رشدم کردی خیالت راحت نباشه، خیلی بی حساب کتابه، ممکنه یه قدم معمولی برداری بیفتی رو دهن مار دوباره بیای پایین. خب بعد من بزرگ میشم، احساس میکنم پس من باید دقت بکنم، من اگر مدیر این شرکتم ممکنه به هر اتفاقی مار بخوره من و دوباره بیفتم پایین، پس تو این یه سال باید تمام اون منافعی که تو 30 سال میخواستم ببرم و ببرم. تو این 3 سالی که الان اینجا برداشتن من که الان مدیر فروش، مدیر بازاریابی، مدیر عامل، ویزیتور، فروشنده، هر کسی، باید سریع شروع کنم منافعمو تامین بکنم. جز این که فساد وقتی به وجود میاد که من امنیت ذهنی نسبت به آینده ندارم، و جز این که وقتی ما مارو پله بازی میکنیم داریم یاد میگیریم که با هر قدم ممکن نقطه صفر برگردی، پس منافع خودتو حفظ کن. حالا من نمیخوام بگم مثلا منشأ گسترش فساد در جامعه مارو پله است، ولی منظورم اینه که یادگیری زمینی خیلی مهمه. ما با هر بازی که انجام میدیم داریم یاد میگیریم چرا شطرنج انقدر بازی خوبیه در دنیا توصیه میشه، به خاطر اینکه یادگیری زمینی توش وجود داره، خیلی درس های دیگه توش وجود داره که اصلا بهمون گفته نمیشه، حتی بهش فکر نمیکنیم اما در ذهنمون نهادی نمیشه. این پرانتز رو ببندم فقط از این جهت که یادمون باشه فرصت های یادگیری زمینی رو از دست ندیم و فراموش نکنیم، و شاید پازل درست کردن هم بدون اینکه به ما بگه، بدون اینکه به ما جزوه بدن، بدون اینکه شروع کنن تاکید کردن، یه چیزای گوشه ذهنمون جا بندازه. یکی از چیزهایی که گوشه ذهنمون جا میندازه اینه که 1000 قطعه منفصل هیچ ارزشی نداره، اما 50 قطعه متصل، 10 قطعه متصل، 5 قطعه متصل برای خودش قیمت و ارزش پیدا میکنه. یه نفر اگر یک انبار از قطعات پازل داشته باشه که من 100,000 قطعه پازل رو تو این اتاق ریختم، ما بهش میخندیم. اما یه آدم دیگه ای 500 قطعه پازل با هم وصل میکنه، قابش میکنه و دیوار میزنه. با این توضیحاتی که من راجع به یادگیری قطعه قطعه یا در واقع یادگیری پازلی دادم، من فکر کنم بتونیم الان برگردیم سراغ همون بحث چانک لرنینگ یا یادگیری منفصل. بیایید کمی به یادگیری امروزمون فکر کنیم. ما امروز چجوری یاد میگیریم؟ غیر از حالا دانشگاه و مدرسه و اینا که کلا خب خاصیتی ندارن و یه سبک اتلاف وقت مدرنن و همیشه اگه ببندنشون احتمالاً بیشتر کمک میشه به یادگیری ما، اون دانشگاه‌های واقعی رو دارم عرض می‌کنم خدمتتون. دانشگاه واقعی تلویزیونه. ما روشنش می‌کنیم و یه قطعه جدید یاد می‌گیریم. قطعه جدید یعنی که من یهو یه برنامه مستند می‌بینم 15 دقیقه راجع به یه حیوان تنبل خاصی که مثلا در جنوب آفریقا زندگی میکنه و داره منقرض میشه و الان کلا 300 تا ازش وجود داره. خب تموم میشه، فیلم تموم میشه، من میفهمم که یه حیوانی وجود داره که 300 تا ازش وجود داره و داره منقرض میشه و همین. بعد عوض میکنیم میریم اخبار برمیگرده میگه که میدونید که شاخص داو جونز، میدونید که همه شاخص هم دارن دائما سقوط میکنن دیگه، شاخصایی که همه جاهای دیگه دنیا هستن دارن سقوط میکنن متاسفانه. نگاه میکنیم میدونید شاخص داو جونز مثلا دیروز 17 واحد سقوط کرده، مام خب 17 واحد سقوط کرد، یه شاخصی وجود داره اسم داو جونز، نمیدونیم در کجای دنیا و مثلا همه شاخصهای دیگه در نقاط مختلف جهان داره سقوط میکنه. بعد قطع میکنیم، فقط کلا ذهنمون همینه. فردا بهمون میگن کاسبی چطوره، میگیم درآمد که نداریم، دنیا هم ازش خرابه، داو جونز هم میگن سقوط کرده. حالا داو جونز اصلا چیه، خوردنیه، پوشیدنیه، نمیدونیم. یه چانک جدید، یه قطعه جدید. من روزنامه رو باز میکنیم، روزنامه به هر حال دنبال یه خبر زردی میگرده، یهو برمیگرده معلوم میشه که مثلا فلان خانم بازیگر، فلان آقای مثلا بازیگر گزارش کرد دوست بوده. خب اینم خبر جالبیه، میخونیم، یه دونه قطعه جدیدم پیدا میشه، میریزیم تو مغزمون. بعد میریم حالا گروهای وایبری، معمولا سراغ موبایل که یکی از مهمترین ابزار یادگیری و نشر علم در جامعه ما شده متاسفانه. باز میریم گروهای وایبری و مثلا دو تا جمله این وسط مثلا از ارسطو میاد. حالا ما خیلی نمیدونیم ارسطو مثلا معاصره بوده نبوده، بعدا قرار دنیا بیاد، هزار سال پیش بوده، قبل از میلاد، بعد از میلاد، یا آدم ظاهرا حکیمیه دیگه. انقدرم حکیمای مختلف در این دوران متولد شدن که اصلا نمیدونیم وجود خارجی داشتن یا نداشتن. به هر حال ارسطو یه جمله گفته خیلی جالب، گفته یه جمله حکیمانه راجع به شادی در زندگی گفته بود. زیرش هم ببینیم که یه جمله حکیمانه دیگه از شاملو و نمیدونم نیما و دیگران میخونیم که اصلا مال خودشون هست یا نه، اصلا قصه دیگه ایه. نهایتاً 5 تا قطعه پازل هم اینجا میاد تو مغزمون. حالا هر کدوم بسته ماجرای دیگه، یه جمله راجع به انتقام میخونیم، چقدر جمله عمیقیه. و بعد یادمون میره که این جمله الزاما نیاز الان من نبوده. یه دختری با یه پسری دعواش شده، حالش گرفته شده، رفته جمله راجع به انتقام گذاشته رو تایملاینش. حالا من دارم میخونم. یه نفر دیگه جای دیگه یه جمله در این فضای دیگه شده، خوشش اومده اینجا گذاشته. ما یه عالمه قطعاتی رو داریم میگیریم که اصلا ربطی ما نداره. ما های جورای زباله گردهای فضای اطلاعات و یادگیری هستیم الان. خیلی از ماها وقتی هموطنان عزیزمون رو میبینیم، هر آدمی در هر دنیا میبینیم سر سطح زباله است، یه جوری نگاه میکنیم بهش انگار از یک طبقه اجتماعی دیگه است، انگار مثلا یه مشکلی داره، غافل از این که به اتفاق این آدم اونجاست و هر لحظه ممکنه ما جاش باشیم. اون چیزی که ترحم انگیز و رقت انگیزه زباله گردی ماهاست، آشغال گردی ماهاست که در جاهای مختلف میگردیم، آشغال ها رو پیدا میکنیم، یه قطعه رو پیدا میکنیم که بالاخره یه آدمی رفته چیزی رو کامل، مثلا یه کتابی رو خونده، یه فیلمی رو دیده، یه حکیمی یک زندگی حکیمانه رو کرده، اون دو جمله گفته دیگه، این تهموندش بوده ریخته بیرون. اصل ماجرا اون تجربه عمیقه بوده. ما این زباله رو میگیریم، بعد می با هم دیگه هم به اشتراک میذاریم، بقیه هم نگاه میکنن و بازم اینم میشه جنس دیگری از همون چانک لرنینگ. نتیجه مشخص اینه که ما امروز هر کدوممون یک اتاقی داریم، یک اتاقکی داریم پر از قطعات پازل، یکی 100 قطعه، یکی 500 قطعه، یکی 500,000 قطعه، و این قطعات از توش حتی یک تصویر کوچیک در نیامده. یه لحظه بیایید برگردید به همون استعاره پازل سازی که من از اول گفتم. اگر من پازل سازی بلد باشم، اگر یک پازل 1000 تکه رو به هم وصل کنم چیکار میکنم؟ احتمالاً چسبش میزنم، قابش میکنم، به دیوار خونم میزنم، دوستام که میام بهشون نشون میدم، میگم این پازل رو من درست کردم. حالا فرض کنید بنده بیام 4 سال هر شب بشنم شب 1 ساعت رو این پازل وقت بذارم، قطعه 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 و هیچ تصویری از توش در نیاد، بلد نباشم اصلا، دارم صورتی ها درست میکنم، یه قطعه بنفش جذاب میبینم، چقدر جالب چقدر جالب، محو اون قطعه میشم، میذارمش کنار، یه دقیقه میگذره و یه قطعه دیگه پیدا میکنم. 4 تا قطعه که اصلا نمیفهممش پیداش میکنم، ولی میگم لابد خاصیت داره، بالاخره پازل ساز این 4 تا رو گذاشته، لابد دلیل داشته دیگه، اینا هم به درد میخورن. بعد از 3-4 سال چه اتفاقی میفته؟ خب من هیچی هنوز ندارم، میزم هنوز به همون نامرتبی و به هم ریختگی 4 سال قبله. برمیگردم یه کاغذ به دیوار میزنم، میرسم بنده 4 سال مشغول هنر پازل سازی بودم. احتمالاً سازمانایی هم پیدا میشن که مدرک به آدم میدن، سرتیفیکیت میدن که ایشون 4 سال داشته پازل سازی میکرده. کسی که میره درس میخونه، دانشگاه میره، به یه مدرک دستش میدن که 4 سال داشته میچرخیده اونجا با ژتون ارزون غذای مجانی میخورده یا غذای ارزون میخورده یا هر چیز دیگه ای. این آدم آدمی که پازل رو نساخته. کسی که پازل بسازه لازم نیست مدرک دستش باشه، پازلش رو به دیوار میزنه. هر وقت دیدی نفر سرتیفیکیت داره، گواهی نامه داره که من 8 ساعت 1 ساعت 2 سال 4 سال سرگرم پازل سازی بودم، معلومه خود پازل رو نداره که الان داره برمیگرده گواهی نامه تحویل میده. ماها خیلی وقتا تو فرآیند یادگیری به اون پازل نرسیدیم که بعد دنبال چیزای جانبیش میگردیم. مگر اینکه کسی که دستاورد داره که دستاورد داره، لازم نیست کسی از بیرون بیاد تاییدش بکنه. خب بعد از این همه روزخونیایی که من برای شما انجام دادم، الان قاعدتاً یه نکته به وجود میاد، یه حرفی مطرح میشه، اونم که قبول، فرض کنیم که همه حرفهای تو رو یا بخشی از حرفهای تو رو قبول کردیم یا حداقل الان ردش نمی‌کنیم، داریم گوش میدیم. در مقابل این یادگیری قطعه قطعه یا چانک لرنینگ چی وجود داره؟ اون ور ماجرا چیه؟ فرض کنیم بگیم باشه اینا مذموم، به قول اون اصطلاح رایج ادبیات رسانه‌ای ما، راهکارش چیه؟ من قبلا به شما گفتم ما یه شوق عجیبی به راهکار جمع کردن داریم. روبروی یادگیری قطعه قطعه چیزی قرار میگیره که میشه بهش گفت یادگیری کریستالی، یادگیری بلوری. این اسم خیلی اسم علمی نیست، من همینطوری روش گذاشتم، اما اینکه من این اسم روش گذاشتم به معنای این نیست که این مفهوم مفهوم علمی نیست. شما از زمان سقراط و افلاطون و ارسطو بیاید تا الان، دغدغه این که هر چیز جدیدی که یاد میگیریم باید به آموخته های قبلی ما وصل بشه وجود داشته. تعریف این که معلم کسی است که دغدغه های قبلی رو دوباره در ذهن دانش آموز و دانشجو دوباره زنده می کند همیشه وجود داشته. این که آموختن به معنای یادآوری دانسته های قبلی است همیشه وجود داشته. این که هر چیز جدیدی که می آموزیم بخشی از آموخته های قبلی رو در ما در ذهن ما تداعی می کنه و زنده می کنه همیشه وجود داشته. مطلبی که اینجا راجعش صحبت می کنیم یک استعاره است. به خاطر این میگیم یادگیری کریستالی که همه ماها فرایند بلور شکل گرفتن و بلوری شدن رو یا دیدیم یا برامون تعریف کردن شنیدیم. اینکه یک نطفه ای همونجوری که نبات شکل میگیره، یه نطفه ای قرار میگیره یه جایی و این نطفه بعد از یه مدتی آروم آروم دورش وقتی در یک ظرف اشباع شده ای قرار میگیره که پر از شکره، قطره قطره اینا دونه دونه اینها میان میشینن، مولکول ها رابطه برقرار میکنن با ساختار قبلی و یک بلور شفاف زیبا شکل میگیره. وقتی ما راجع به یادگیری کریستالی حرف میزنیم همین رو داریم میگیم. یادگیری کریستالی دو تا پیش نیاز داره، یک نطفه، یک سید و یک محیط اشباع از شکر که اینا آروم آروم بیان سر جای خودشون بشینن. این دوتا که باشن یادگیری شکل میگیره. نطفه رو هر کسی بنا به نیاز خودش پیدا میکنه. من ممکنه به فلسفه فضای مجازی علاقه مند باشم، شما ممکنه به ترجمه از زبانی به زبان دیگه علاقه مند باشید، یه نفر دیگه ممکنه به تاریخ علاقه مند باشه، یه نفر دیگه به طراحی مهندسی علاقه منده، یه نفر به حوزه ارگونومی علاقه منده، یه نفر گرافیسته. نطفه همون علاقه ذاتی ماست که ما به چی علاقه داریم، چی رو دوست داریم. و مرحله بعد شکل گیری بلور و کریستاله. در واقع من دارم چی کار میکنم؟ من از یه نقطه شروع میکنم و بعد از اون دنبال چیزهایی میگردم که به اون قبلی اضافه بشه. یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم. من نگاه میکنم میبینم که فکر کنم معروف‌ترین جمله‌ای که صدها هزار بار در فضای مجازی هممون شنیدیم جملات اگزوپریه. دیگه از این معروف‌تر نیست. هر دختری با هر پسری دعواش میشه. دقت کنید چی مینویسه دیگه. سری مثلا پسری و دختره معمولا مینویسن که ما تا ابد در مقابل موجودی که اهلیش کردیم مسئولیم مثلا. خب این یه جور توهینه، یه جور نق زدنه، حالا به شکل خیلی ادبی و رسمی. منم این جمله رو می‌خونم لذت می‌برم. اونی که یادگیری قطعی انجام میده سری اینو میبینه یا یه جا تو دفترچش مینویسه یه جمله قشنگه، منم با یکی دعوام شد همینو بهش میگم، یا یه اسکرین شات ازش میگیره روی موبایلش میگه بذارم چند وقت دیگه که وقتش گذشت روی اینستاگرام هم دوباره بذارم بقیه هم ببینن. هر کسی یه جوری اینطوری، اینا همه یادگیری لحظه. یکی دیگه یاد میگیره میگه من امروز میرم در یه صحبتی توی مهمونی اینو یه جای درستی به کار میبرم. اونی که دنبال یادگیری کریستالیه میگه باشه من اینو نگه میدارم، اصلا از این خوشم اومد، اینو میگیرم نطفه. بعد ذره فکر میکنه میگه خب من اگر بخوام یه دونه دیگه به این بچسبونم بعد به چی فکر کنم؟ اینکه این از کدوم کتاب اومده؟ از کتاب شازده کوچولو اومده. حدس من اینه که بسیاری از ماها خود به خود اون کتاب قبلا خوندیم، بنابراین عملا به جای اینکه این نطفه باشه شازده کوچولو از قدیم کتابش نطفه بوده، این جمله میاد دوباره بهش میچسبه که این تک جمله وصل میشه به دانسته قبلی ما. یکی همینجا متوقف میشه، یکی دیگه برمیگرده میگه که من برای اینکه یه دونه دیگه این بچسبه، به جای اینکه قبل از اینکه اینو بنویسم رو کاغذ یه جستجوی کوچیک اینترنتی میکنم ببینم اگزوپری چه کتابهای دیگه ای داشته. وقتی این کار انجام میده الان یک دونه دیگه به این میچسبه، یه ذره این کریستال در واقع حجیمتر میشه. حالا من فقط یک تک جمله از یک آدم بلد نیستم، من یک تک جمله از یه آدمی بلدم که میدونم این تک جمله از کدوم کتاب اومده و میدونم که اون کتاب همراهش چه کتابهای دیگه ای نوشته شده، اون نویسنده دیگه چیا گفته. این یادگیری وقتی خیلی کریستالی میشه که من دفعه بعدی که دارم میرم کتاب فروشی کتاب بخرم یه نگاه بندازم به اون ردیف کتابهایی که کتاب اگزوپری هست، کتاب زمین انسانها رو هم بردارم بخونم، یه کتاب دیگر رو هم بردارم بخونم، حالا هر کتابی خیلی فرقی نمیکنه از اون نویسنده. حالا من خیلی پخته تر از همون آدمی ام که برام این جمله رو نقل قول کرده، اون یه جمله رو گفته که اصلا خودش هم شاید ندونه از کجاست. من یه کتاب دیگه از این آدم خوندم، احتمالا وقتی دارم اون کتاب رو میخونم میبینم که فضای زمان اگزوپری خیلی به فضای جنگ جهانی مرتبطه. این آدم بلند شده مثلا مسافرت کرده، رفته از اروپا به آمریکا، بعد برگشته، بعد یه عالم جنگ بوده بین فرانسه و آلمان و درگیر اونها بوده و این آدم اصلا سقوط کرده در یک پرواز جنگی مرده، حالا پرواز شناسایی جنگی. خب خود به خود احتمالاً یه دغدغه جدید برام مطرح میشه که اصلا اون دعوای اون موقع مال چی بوده، چه جنگی بوده که یک نویسنده‌ای که به نظر میرسه بسیار آدم عمیق، فیلسوفیه، آدمیه که نگاه احساسی داره، آدمیه که الهام بخش بسیاری از آدمای دنیا بوده، چرا در هواپیمای جنگیش سرنگون شده این آدم؟ ما انتظارمون این بوده که این زیر سایه درختی در کنار همون ماری که تعریف میکرد تو اون مزرعه بمیره، در حال نگاه کردن به ستاره‌های دنبال دار فوت شده باشه. چرا در سفر اکتشافی جنگی؟ حالا ممکنه دفعه بعد که دارم کتاب میخرم، دفعه بعدی که دارم تو اینستاگرام میگردم، دفعه بعدی که تو گروه وایبری میچرخم، دفعه بعدی که فیلم مستند میبینم، اگه یهو دیدم فیلم راجع به جنگ جهانی زد دقت بیشتر بکنم. این دفعه جنگ جهانی یک دونه چانک و یک قطعه پازل مستقل نیست که باز بیاد دستم ندونم چیه. حالا این بار این قصه جنگ جهانی رو وصلش میکنم به شازده کوچولو، اگزوپری، زمین انسانها، شاید کتاب خلبان جنگ و بحثای دیگه و یک بلوری داره شکل میگیره. احتمالا وقتی راجع به جنگ جهانی بخونم بعد برام عجیب میشه که اصلا چرا مثلا مردم آلمان خودشون انقدر دنبال به هر حال کار ساده ای نیست که یه نفر یک ملت رو دنبال یک جنگ را بندازه در جای مختلف دنیا. چه اتفاقی افتاد؟ این مکانیزم های متقاعدسازی و پروپاگاند چی بوده؟ بعد ممکنه بلندشم برم دفعه بعد یه اطلاعات دیگه ای به دست بیارم. من نهایتا خیلی در ظاهر دانسته ها فرقی نمیکنه با یه آدم دیگه ها. اون میدونه جنگ جهانی چه تاریخی بوده، منم میدونم. اون میدونه هیتلر کی بوده، منم میدونم. اون میدونه اگزوپری کی بوده، منم میدونم. اون میدونه کتاب خلبان جنگ چیه، منم میدونم. اون میدونه که آدم تا ابد در برابر گلی که رامش میکنه یا پرورشش میده یا اهلیش میکنه یا در برابر هر چیزی که اهلیش میکنه مسئوله، منم میدونم. ولی یه فرق مهم وجود داره. ما ظاهرا روبروی هم نشستیم و یک سری اطلاعات یکسان داریم. اون یک جعبه پازل کاملا نوع کنه از کارخونه بیرون اومده، همه رو ریختن همینطوری داخل جعبه، تکونش میدن، صداش حالا رو بد میکنه. این ور یه پازل داره چیده میشه، یک تصویری که وقتی نگاه میکنی میبینی چقدر جالب، از توش میشه چقدر چیز یاد گرفت. جالب اینجاست که اون کسایی که ما به عنوان متفکر میشناسیم، کسانی که تحلیلگرای بزرگن، کسانی که الهام بخشن، کسانی که کتاب مینویسن، میبینیم که چقدر عمیق نوشتن، چقدر ما رو وادار فکر کردن میکنن. آدمایی هستند که دقیقاً همینطوری یاد میگیرن، پازل میسازن و کاملش میکنن. من یه بار در سمینار پیام‌های در مذاکره از یک کتابی نقل قول کردم، کتاب Writing on the Wall مال تامس استندیج، نوشتن روی دیوار. این کتاب کتاب عجیبیه، کتاب پرفروشیه، کتاب الهام بخشیه، کتاب موفقیه، خیلی از آدما میخوننش. وقتی میخونید خیلی جالبه. راجب نوشتن انسان بر روی دیوار و تاریخ دیوار نویسی، تاریخچه دیوار نویسی حرف میزنه. از اولین روزی که اولین انسان بر روی دیوار غار شکارش رو ترسیم کرد، میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، تا چند هزار سال بعد، زمانی که انسان روی وال فیسبوکش برمیگرده دستاوردش رو مینویسه. اون روز یه دونه گاو شکار کرده بوده مینویسه، امروز مینویسه من مدرک دانشگاهیمو گرفتم، امروز مینویسه من ازدواج کردم، امروز مینویسه من مهاجرت کردم. و بعد شروع می‌کنه به تاریخچه دیوار نویسی، تاریخچه نشر اطلاعات، تاریخچه رسانه‌های اجتماعی در طول چند هزار سال. و یه عنوان هوشمندانه روش میذاره، شبکه‌های اجتماعی، بررسی 2000 سال اول. همه کسانی که تو این حوزه کار کردن در مقابل این آدم سر تعظیم فرود میارن و میشینن و میگن این عمیق‌تر از بقیه فهمیده. این کتاب ننوشته چگونه در فیسبوک موفق شویم، چگونه در اینستاگرام پولدار شویم، چگونه با استفاده از توییتر برند شخصی درست کنیم. نگاهی اینقدر عمیق داره 2000 سال شبکه‌های اجتماعی رو تحلیل می‌کنه. ما فکر می‌کردیم پیدا ما 10 سال قبله. و بعد توش می‌خونیم می‌بینیم که اومده ارزیابی کرده چگونه امپراتوری ایران و امپراتوری روم در گذشته خبررسانی‌ها و جمع‌آوری خبر رو انجام می‌دادن. زمانی بوده که در امپراتوری ایران یا در امپراتوری روم وقتی از مرکز امپراتوری دستوری صادر می شده، خبری می اومده و می خواسته مرزهای امپراتوری برسه، ماه‌ها طول می کشیده با چابک سوارترین آدم ها. از سوی دیگه اگر اتفاقی می افتاده در یک گوشه ای، اگر قرار بوده خبر برگرده مرکزیت، باز ماه‌ها طول می کشیده. و در این میان خیلی وقتا چاپارهای خبر رو می آوردن، آدمهای خبر رو می آوردن که اصلا طرف ندیده بوده قبلا اینا رو. سال پیش چاپار دیگه خبر می آورده، الان اصلا طرف مرده، یکی دیگه داره میاد، هر روز که طرف نمیاد برگرده. خب این آدم الان میرسه، یه نامه میاره میگه آقا من یه خبر آوردم از شورش در انتهای امپراتوری ایران یا روم یا هر جای دیگه. خب چگونه باید مرکزیت حکومت مرکزی بفهمه که این خبر درسته یا نه؟ اصلا این واقعا چاپار رسمی حکومته؟ من چجوری اعتبار سنجی بکنم؟ بعد نگاه میکنید میبینید که این میره نگاه میکنه که چگونه دولت برمیگرده با مرکزیت ها هماهنگ میکنه، همزمان از 3 یا 4 تا کانال و از مسیرها و جاده های مختلف خبرنگار میفرستن، توی نامه ها اشاراتی میکنن و بعد وقتی دو تا رسید اشارات رو با هم مقایسه میکنن و و و و بعد میاد از داخل این برمیگرده راجع به تاریخچه مکانیزم های اعتبار سنجی و ولیدیشن از شیوه های قدیمی تا پروتکل های امروزی بحث میکنه. اینو به عنوان مثال گفتم، حرف دیگه میخوام بزنم. میخوام بگم که فرق این آدم با من که منم دارم کار میکنم در شبکه اجتماعی چیه؟ با ماهایی که ما هم این سیستم میشناسیم چیه؟ فرقش اینه که این آدم یادگیری کریستالی داره. پیداست که تنوع داشته، تاریخ میخونده این آدم. پیداست که این آدم حوزه های علمی رو میشناسه، تکنولوژی رو میشناسه. پیداست این آدم علاقمند به حوزه های مختلف بوده، ولی یادگیریش نطفه داشته. همیشه وقتی داشته میخونده به جای اینکه قطعه قطعه همینطور بره اطلاعات جمع آوری کنه، یه نطفه ای داشته و به سراغ اطلاعاتی میرفته که باهاش همسو بوده. و نهایتا یک بلور زیبایی رو جلوی ما میذاره که ما در نور اون و در انعکاس اون چیزهایی رو میبینیم که شاید قطعه قطعش برای ما جدید نباشه، ولی این تصویر زیبا رو قبلا ندیدیم. و همینا هستن که اتفاقا ثروتمندای دنیا میشن، تحلیلگرهای دنیا میشن، آینده پژوهان دنیا میشن، معلمای خوب دنیا میشن، استراتژیست های خوب دنیا میشن، به دلیل اینکه یادگیری کریستالی رو بلدن. و بقیه فقط سالات های علمی یاد گرفتیم، یه عالمه کلمات، یه عالمه اصطلاحات، یه عالمه قصه، یه عالمه مثال که فقط باید مثل روزه تکرارش بکنیم و تغییری در رفتار ما ایجاد نمیکنه. من اگر بخوام صادقانه بگم، الان که به این نقطه رسیدیم، من اول بحث شما دروغ گفتم که گفتم یادگیری دو جوره، یادگیری قطعه قطعه و یادگیری کریستالی. یادگیری فقط یه جوره، یادگیری کریستالی. اون حفظ کردن قطعه قطعه است. به درد حرف زدن و سرگرم کردن آدم ها در مهمونی میخوره، به درد تکرار کردن سر کلاس ها میخوره و پول گرفتن از مردم بدون اینکه مردم بعدش تغییر در رفتارشون ایجاد بشه یا حتی در رفتار من ایجاد بشه، به درد ستون های تفریحی مجله ها و روزنامه ها و نشریات میخوره که میخواد خواننده جمع بکنن. ما چیزی به نام یادگیری قطعه نداریم. ما یک سری زباله گرد داریم که در انبوه اطلاعات قطعه میگردن و زباله جمع میکنن، و یه سری افرادی که یادگیری هوشمندانه کریستالی رو بلدن و در همون سطل زباله ها میگردن و یاد میگیرن و بعد میبینیم نگاهشون، نگرششون، ارزش هاشون و مهمتر از همه رفتارهاشون که نماد بیرونی یادگیری تغییر میکنه. احتمالا یه سری سوالات دیگه هم اینجا مطرح میشه که من همینجا کوتاه بهش اشاره میکنم که حداقل تو این قسمت بحثم بسته بشه. یکی از سوالهایی که من خیلی وقت دیدم مطرح میشه تا بحث یادگیری قطعه مطرح میشه و صحبت میشه راجبش، این جعبه های لایتنر و نمیدونم این کارت ها، فلش کارت ها و این بحثایی که دیگه همه جا هست دیگه. حالا قصه فلش کارت قصه طولانی و با سابقه ایه. این که من یه سری کاغذ دارم، یه سمتش چیزی رو می‌نویسم، مثلا یه کلمه و پشتش معناشو می‌نویسم. این ور یه قرن رو می‌نویسم، پشتش خلاصه اتفاق تاریخی رو می‌نویسم. این فلش کارت ها حالا دیگه سیستم داره، بعضی مثلا جعبه لایتنر سعی می‌کنه اینها رو در طبقه‌بندی مشخصی قرار بده با ادعای اینکه اینها به چه ترتیبی در حافظه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت میرن. خیلی وقتا اپلیکیشن های موبایل داریم که کمک میکنن ما فلش کارت درست بکنیم. خیلی از دارت المعارف الان این رو دارن، خیلی از دولت‌نامه ها دارن. و به هر حال استفاده از فلش کارت مستقل از اینکه اسمش رو این بذاریم یا نه چیز تازه‌ای نیست. اینکه آدم‌ها یه سمت یه کاغذ یا یک سمت دیواری برمی دارن یک عنوان می‌نویسن و پشتش یک داستان و فکر می‌کنن با این شیوه می‌خوان یاد بگیرن، سریع‌تر یاد بگیرن یا حداقل بیشتر به خاطر بسپارن. خیلی این سوال همیشه مطرحه و سوال‌ها هم هست، چالش رو این وجود داره، خصوصا به خاطر اینکه کامرشالایز و تجاری شده. هر چیزی که ازش پول در بیاد یه سری طرفدار داره که حاضرن تا پای جان ازش دفاع بکنن، یه سری منتقد داره که حاضرن برای از بین رفتنش جان بدن، چون پول توش وجود داره. جعبه لایتنر و مکانیزم فلش کاردن به همین وضعیت و سرنوشت گرفتار شده، چون کامرشال شده. ما تحقیقات زیادی میبینیم که ازش دفاع میکنن، تحقیقاتی میبینیم که دارن نقدش میکنن و دعوا به هر حال سر این نیست که من و شما خیلی در واقع بیدار بشیم و آگاه بشیم و روشن بشیم. دعوا سر منافع مادیه، چنان که با این بار راجع به چای قهوه هم نوشته بودیم و این نقلی هم کرده بودیم که چون قهوه دومین کالاییه که در جهان معامله میشه از لحاظ قیمت، دیگه نمیشه خیلی به تحقیقات علمی در زمینه قهوه اتکا کرد، چون هر کسی یا زینف از قهوه یا زیزرره و آدم عادی هم که کاری به قهوه نداره راجبش مطالعه بکنه. اما راجع به فلش کارت یه توضیح مشخص وجود داره. نمیتونیم بگیم فلش کارت ابزار یادگیری قطعیت است و به این شیوه ردش کنیم. نمیتونیم بگیم که الزاماً ابزار یادگیری کریستالیه و تاییدش بکنیم. بنابراین کسی نمیتونه خود این ابزار رو اصلا به سادگی رد یا تایید بکنه، چون ابزاره، بسته به استفادهش میتونیم تحلیلش بکنیم. الان اگر یه نفر بپرسه بگه نقش اسلحه در ایجاد صلح یا در جنگ چقدر بوده، نمیدونیم. اسلحه خیلی جاها وسیله بروز جنگ بوده، خیلی وقتا اتفاقا ابزاری بوده که ایجاد امنیت کرده و اگر نبود شاید جنگ های بدتر اتفاق میفته. دیگه نمیشه راجع به این به سادگی حرف زد. بستگی داره که اسلحه در دست چه کسی باشه، چه کسی پشت اسلحه باشه و چه کسی روبروی اسلحه ایستاده باشه. همین ماجرا راجع به جعبه لایتنر و بسیاری از ابزارهای مشابه هم هست. به هر حال راجع به فلش کارت، فلش کارت میتونه خیلی مفید باشه، میتونه خیلی قابل استفاده باشه، به یادگیری کمک بکنه. اگر کریستالی بهش نگاه بکنیم به چه معنا؟ به معنای این که من اگر یه عالم فلش کارت دارم، اینها یه عالم موضوعات نامربوط نباشه که همینطوری جمع کردم، به هم مرتبط باشه. اگر دقت بکنید یکی از کم کاربردترین فلش کارت‌ها وقتی که طرف یهو میاد 200 لغت رو پیدا می‌کنه از یه فهرست می‌خواد یاد بگیره. اما اگه مقاله رو داریم می‌خونیم، یه مطلبی داریم می‌خونیم، یه متن انگلیسی داریم می‌خونیم، کلمات اون رو با هم در واقع برداریم به یه شکلی فلش کارت در واقع درست بکنیم، یه جوری که طرف که داره می‌خونه اینا همش به هم دیگه جای وصل باشه. اگر همین مطلبی که من خدمتتون عرض کردم به ظاهر خیلی شاید مسخره و نامربوط بیاد، ولی من فلش کارت داشته باشم که این جمله ای که ما در برابر گلی که پرورش دادیم یا در برابر حیوانی که اهلی کردیم مسئولیم، کی گفته؟ اگزوپری مثلا گفته. یه دونه باشه که اگزوپری در چه سالی زندگی کرد، یه دونه این باشه که جنگ جهانی در چه سالی بوده، یه دونه این که سه کتاب از اگزوپری چیه و پشت فلش کارت هم نوشته باشم که مثلا زمین انسان ها، مثلا خلبان جنگ، مثلا شازده کوچولو و غیره. فلش کارتی که شاید خیلی ها ببینن بهش بخندن، بگن قاطیه ها، تو راجبه یه نویسنده نوشتی، چهار تا کتاب نوشتی، تاریخ جنگ جهانی نوشتی، نقل قول نوشتی، ولی اینا قاطی نیست، اینا کریستال منه که فلش کارتش کردم. فلش کارت وقتی کم اثر میشه که من اسم 200 تا نویسنده و سال تولدشون رو بنویسم، فلش کارت درست کنم و هی اینا رو حفظش کنم، هیچ کمکی هم بهم نمیکنه، میشم همون آدمی که واحد پول کشور رو حفظه، که از اول گفتیم کار مسخره ای، همون آدمی که پایتخت کشور رو حفظه، حالا اسم 200 تا نویسنده رو با سال تولد و وفاتشون بلده، یا بلد 50 تا کتاب مثال بزنه که هرکدوم مال چه نویسنده ای، خاصیتی هم نداره. بنابراین اگر گفتن فلش کارت مفیده یا نه، ما باید نگاه کنیم ببینیم که چی رو این فلش کارت نوشته شده. کتاب مفیده یا نه، بستگی داره چی رو صفحاتش نوشته شده باشه. اما یه نکته کوچیکو میخوام بگم، چون راجبش خیلی مطالعه شده، خیلی تحقیق شده و خیلی از ماها اشتباه میکنیم. اگر فلش کارت استفاده میکنید، حالا منظورم خود فلش کارت نیست، با هر مکانیزمی استفاده میکنید، اگر روی فلش کارت نگاه کردین و بلا فاصله جواب یادمون نیامد، لطفاً خیلی سریع کاغذ رو برگردونید و پشتش رو بخونید. تحقیق شده وقتی که ماها این ور فلش کارت رو می‌بینیم و پشتش رو نگاه نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم به مغزمون فشار بیاریم برای یادآوری، پدیده خیلی عجیبی اتفاق می‌افته. یه لحظه دقت کنید. من چون همه مثالامو با اگزوپری رفتم با همین آدم مثال می‌زنم. من این ور فلش کارت نوشتم که سه تا کتاب اگزوپری چی بوده. بعد نگاه میکنم یادم نمیاد، میگم زمین انسان‌ها، نه زمین انسان‌ها نبود، پیرمرد و دریا، شازده کوچولو که بود اونو میدونم، پیرمرد پیرمرد دریا که مال اگزوپری نبود، اصلا مال نویسنده دیگه بود، وداباز نه اون که اصلا چیز دیگه، اصلا ربطی نداشت. تو این تلاش برای به یاد آوردن اتفاقی که میفته اینه که مغز من گیج میشه، قاطی میکنه و از این بعد از یه مدتی بعدن هم که فلش کارت نگاه میکنم یادش نمیاد که ببینم بالاخره اون پیرمرد و دریا بود مال اگزوپری بود یا مثلا خلبان جنگ. ما خیلی وقتا وقتی صورت سوال رو میبینیم و جواب یادمون نمیاد و تو ذهنمون فشار میاریم برای پیدا کردن جواب و سه چهار تا جواب محتمل به ذهنمون میاد، بعد از اینکه جواب واقعی هم خوندیم مغز ما دیگه خوب تشخیص نمیده کدومه. بنابراین لطفاً اگر سوالهای انتهای کتابتون رو میبینید، درس میخونیم، انتهای فصل رسیدیم، نوشته که انتظار میره که الان کسی که خواننده بتونه جواب این چهار تا سوال رو بداند، اگر سوال رو دیدیم و جواب همون لحظه یادمون نیامد، کتاب رو نبندیم، بگیم من باید به خودم فشار بیارم یادم بیاد چون خونده بودم، باز کنیم، سریع بریم دوباره متن رو بخونیم. این کار رو نکنیم با چهار تا موضوع دیگه قاطی میکنیم. فلش کارت هم من نگاه میکنم، نوشته روش هلوسینیشن، بعد یه ذره فکر کنم چی بود چی نبود، به چی ربط داشت، این مفهومش شهود بود، نه توهم بود، نه اصلا چی بود. همین فکر کردن ها باعث میشه بعد اگر نگاه کنم معنای این لغت رو هم ببینم که چیز دیگری است، همیشه تو ذهنم میمونه که شاید همون در واقع شهوده معناش بود. بنابراین لطفا دقت بکنیم، سوالی که پاسخش رو نمیدونیم زیاد به خودمون برای یادآوریش فشار نیاریم، کمک نمیکنه. خیلی خوبه من فهرستی از سوالهای مهم رو داشته باشم، خیلی خوبه دائما نگاه کنم ببینم پاسخ این سوالا هنوز در ذهنم هست یا نه، اما به محض اینکه دیدم نیست به منابعم برگردم. خب الان یه نکته مهم مطرح میشه، فکر کنم به عنوان دیگه نکته پایانیمون، اونم اینه که چه باید بکنیم، به عنوان میکرو اکشن چه توصیه‌ای وجود داره. من قبلا هم راجع به میکرو اکشن صحبت کردم، اینکه ما وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم، به مفهوم جدید میشنویم، یک گام کوچک رو یاد بگیریم یا خودمون متعهد کنیم بهش که حتما بلافاصله انجامش بدیم. من پیشنهاد خودم، به خاطر اینکه ما هممون معمولا در گروه های وایبری و شبکه های اجتماعی عضوی میتونه این باشه، اگر کسی این کارو نمیکنه میتونه دنبال یه راه حل دیگه خودش بگرده. اگر در گروه های وایبری عضوی، اگر در شبکه اجتماعی عضوی، یه جمله زیبا که از یه آدمی میرسه ببینیم جذابه، همون لحظه یه سرچی بکنیم، یه جمله دیگه هم پیدا کنیم بهش اضافه کنیم، برای بقیه بفرستیم، دو تا بفرستیم. اگر میبینیم از یک نویسنده چیزی اومد راجع به زندگیش، یه خط اضافه کنیم بفرستیم. اگر میبینیم که مثلا یه عکسی اومد، این عکسای معروفی که الان وجود داره، مثلا چه میدونم میگن اینو سرمه‌ای میبینی، مشکی میبینی، چرنگی میبینی، ملت کلی با هیجان میفرستن، یه سرچی هم بکنیم ببینیم آیا مطلب علمی هم وجود داره ازش اضافه بکنیم یا نه، که دیگه بعد اینطوری نشه که ملت وردن روزای خودشون اضافه کنن، یکی نوشته که هر کسی در نمیدونم جوانی چیزی از دست داده الان نیرنگی میبینه، و یکم برگرده بگه نیم کره چپ و راست برمیگرده و هر کی هرچی نمیفهمه رو اضافه بکنه. اگر عادت کنیم هر وقت یک قطعه پازل از جایی به دستمون میرسه، در انتقال دادنش به دیگران یه قطعه هرچند کوچیکش بچسبونیم و انتقال بدیم، هم عادت خوبیه برای ارزش افزوده ایجاد کردن و اینکه ما حمال نشیم در حوزه اطلاعات، و همین که میتونه یواش یواش کمک کنه که ماها یادگیریمون کریستالی بشه و بعد از یه مدتی انشالله در جامعهمون کریستال جا به جا میشه، چون طرف یک مجموعه خوبی از اطلاعات جا به جا میکنه، ما نگاه میکنیم، ما شاید بتونیم یک دانه شکر دیگه بهش اضافه بکنیم و آروم آروم از اون شکل سابق که تک قطعه های پازل جا به جا میشن عملا خارج بشیم. حالا میگم اگر کسی در فضاهای سوشال اجتماعی نیست، احتمالا میتونه در فضای دیگه هم شبیه این کار انجام بده، بگه من هر وقت مقاله روزنامه رو میخونم میرم کتاب مرتبط باش پیدا میکنم. اگر امروز یه کتابی یا یک نویسنده خوندم، خودم مقید میکنم کتاب بعدی رو هم حداقل 5 کتاب میخرم یکیش از این نویسنده باشه. اگر امروز فیلم جیم جارموش دیدم، حال کردم، خوشم اومد، لذت بردم، دفعه بعد یهو نمیرم مثلا کوبریک ببینم، یا اگرم ببینم یه دونه فیلم دیگه از جیم جارموش ببینم. که حالا فقط یک فیلم جزء دانسته هام نیست، یک آشنایی با نگرش کارگردانم اضافه شده به هم. ما با کارهای کوچیک اینطوری میتونیم یه مقدار به سمت یادگیری کریستالی حرکت بکنیم. من خودم تصمیم دارم به عنوان یک گزارش برای اینکه یک مثال زده باشیم، یک کیس استادی رو برای شما در برنامه بعدی رادیو متمم مطرح کنم. من به خاطر کار مذاکرم و اینکه حالا جدا از اینکه شغلم مذاکره بوده برای جاهای مختلف، شرکت‌های مختلف، درس مذاکرم شاید بیشتر از 10 سال دادم، کتاب تو این حوزه نوشتم و اینها، یکی از حوزه‌هایی که برام جذاب بوده حوزه دروغ بوده. دروغ و فریب و بحث‌های شبیه این در مذاکره. در فایل صوتی بعدی میخوام برای شما مسیر این یادگیری رو براتون توضیح بدم، اینکه اول چی رو پیدا کردم، تا مدت‌ها چجوری هیجان زده باهاش بودم، یه قطعه پیدا کرده بودم، باهاش کلاس گذاشتم، پول درآوردم، مردم اومدن، خیلی از کسایی که الان دارن گوش میدن جزو همون دوستان بودن. بعد یهو فهمیدم که این یه قطعه منفصله، یه قطعه منفصل دیگه پیدا کردم، دوباره ذوق کردم، کار کردم براش، این برنامه رو ارائهش کردم، تو جلساتم استفاده کردم، تو مذاکرهام، و آروم آروم چجوری بعدن که سعی کردم یاد گرفتم که میشه یادگیری کریستالی داشت باشه دیگه اضافه کرد، به چه مسیری رسید و امروز که برمیگردم به دروغ و فریب نگاه میکنم چی میبینم. قطعا این بحث خودش میتونه شاید موضوع یک فایل صوتی 20 ساعته باشه، ولی من میخوام روندش رو، مثالهاش رو، مسیرش رو در نیم ساعت رو بگم که حالا که در موضع موعظه نشستیم اتفاقا توضیح بدم که خودم چجوری چند سالم رو اشتباهی قطع قطع رفتم و چقدر در یادگیری قطع قطع و انتقال دانش قطع قطع به خودم و شاید خیلی از آدمهای دیگه ضرر زدم یا حداقل از فرصت یادگیری عمیق محرومشون کردم. این شاید بتونه اعتراف و کمک خوبی باشه برای اینکه مثال بهتری ببینیم. اجازه بدید در پایان یه جمله از آیزاک آسیموف رو نقل کنیم. فکر کنم خیلی از ماها با نوشته های این آدم، با کتاب های این آدم، با داستان های علمی تخیلی زندگی کردیم و بزرگ شدیم. آسیموف میگه من باور قطعی دارم که تنها شکل واقعی آموزش خودآموزی است. خسته نباشید و خدا به همراهتون.